بسم الله الرحمن الرحیم. این بحثمون که مونده بود از قبل باید تکمیلش میکردیم و بگیم وسط بحثمونه. روز گذشته گفتیم که در باب جواب به شبهاتی که پیرامون وجود ذهنی گفته شده یک جوابی رو فخر رازی داده بود، یک جوابی رو قوشچی داده بود، یک جوابی رو از ناحیه سید سند دیدیم، یک قول هم که قول به اشباح بود. در تبیین قضیه گفتیم که وجود ذهنی مبتنی بر پنج مقدم است. یک، اینکه حتما در خارج چیزی موجود است، حتما در ذهن ما چیزی موجود است، ما به واسطه علم پیدا کردن حتما چیزی به ذهنمون میاد. دوم اینکه اون چه در ذهن ما میاد یک چیزه، دو چیز نیست. سوم اینکه اون چیزی که در ذهن ماست از حیث ماهیت با آنچه که در عالم خارجه یک چیزه، وحدت ماهوی دارد. چهارم این که علم که در ذهن ما همون چیزی که در ذهن ماست علم کیف نفسانی است. و پنجم این که مقولات تباین به ذات دارند، نمیتونه یه چیزی کیف باشه در این حال جوهر باشه. گفتیم جواب فخر رازی و متکلمین اشعری ناظر به اون مقدمه اوله، جواب دوم که جواب قوشی بود ناظر به مقدمه دومه، جواب سوم هم که قول به اشباح بود انکار مقدمه سوم بود، جواب چهارم که قول سید سند بود اون هم ناظر به مقدمه سوم بود، با این تفاوت که میگفت انقلاب پدید میاد. اونی که در عالم خارجه وقتی به ذهن شما میاد منقلب میشه و به ذهن شما میاد. در این باره خود سید سند دو تا اشکال به خودش کرده و جواب داده. اشکال اولی که به خودش کرده گفته آقا این همون شبه دیگه، چه فرقی با قول شبه داره؟ آنچه در عالم خارجه شما میگید وقتی میاد به ذهن شما منقلب میشه و به ذهن شما میاد. خب شبهی هم همینه میگفتن، میگفتن در خارج جوهره ولی وقتی عکسش به ذهن میاد میشه کیف، یعنی عکس او به ذهن میاد. در خارج جوهره، در ذهن کیفه، در خارج عرضه، در ذهن کیفه، در خارج کمه، در ذهن کیفه. پس اونی که در عالم خارجه وقتی میاد به ذهن منقلب میشه. ایشون میگه نه، ما حرفمون با اشباحی های فرقی داره و اون اینه که ما میگیم اساسا شیء دارای ماهیت به ذات نیست. قارینه به شبه میگن آنچه در عالم خارجه واقع ماهیت به ذات داره که عبارت باشه از جوهر یا کم یا کیف یا متا، ولی وقتی به ذهن میاد منقلب میشه، صورتش میاد. بلکه نباید حتی بگید منقلب بشه، او به ذهن نمیاد، او در خارج جوهر، عکسش در خارج کمه، در ذهن کمه. اما ببخشید کیفه، او در خارج جوهر، عکسش در ذهن ما کیفه. اما ما میگیم اساساً شی دارای ماهیت واحد و به ذات نیست، هر لحظه به شکلی متعیار در آمد، یک وقتی در خارج جوهره، به ذهن میاد میشه کیف. ببینیم اینو ثم اورد خود سید سند علا نفسهی به چی؟ به انهازه اول قول به شبه، این همون شبه. و عجابه به انه لیس لشی به نظر الى ذاتهی به ذاتهی حقیقتن حقیقتن معینه، برای شی به نسبه به ذات خودش یک حقیقت معینی نیست. حاشیه 51 رو ببینید، حتی یکون مخالفها شبهها، تا اینکه مخالف شبهش باشه، بله او ابهام، مثل انه الامر دائر بین الجوهر والکیف، در حقیقت ماهیت عبارت از امر دائر بین جوهر و کیف. بگذاریم مت ثم ورد علی نفسه ان هذا هو قلب الشباب عجاب و انه ليس شيء بشيء حقیقت معینه بل الموجود الخارجی ایس اذا وجد فی الذهن انقلب کیفا، موجود خارجی به گونه ایست که وقتی به ذهن میاد کیف میشه، و اذا وجدت الکیفیت الذهنی فی الخارج خارج کاند این المعلوم الخارجی، این کیفیت ذهنی هم وقتی میره به عالم خارج میشه این معلوم خارجی. یعنی چی؟ این میشه جوهر، میشه عرب. پس تمایزش با قول شبه در حقیقت اینه که در قول شبه ما یک پایه اصلی داریم، یه شبه او رو داریم. اینجا ایشون میگه نه، ما اصلا پایه اصلی داریم، همیشه وقتی میره بیرون یه چیزی، وقتی میاد داخل چیز دیگه. سید سند اشکال دومی رو مطرح کرده به خودش، گفته خب انقلاب مال جاییه که شما یک شیء واحد داشته باشید، یه مطلب واحد داشته باشید، این مطلب واحد صورتهای مختلف رو بگیره. مثلا دیروز مثال زدیم انقلاب در صفات، شما یه پیرنی دارید این جنسش کتونه، الان سفیده، بعد میکنیش تو خم رنگرازی در میاری میشه آبی، عمامتو الان گرده بازش میکنی میشه، فرض فرمایید که یه دونه پارچه تسلیت رو چیز می‌نویسید، انقلاب در صفات میشه. اما اگه شما یک چیز واحدی نداشته باشی که این شیء واحد دارای تبدل بشه، این چه انقلابیه؟ ما باید یک بستر واحد داشته باشیم، صفات او را عوض کنیم، اما به ذات بخواد منقلب بشه نمیشه. بلکه انه یکی به ایشون میگه خب شما مشائین در بحث خلعلوب، خلعلوب چی میگن؟ در باب وجود مشائین قائلن به این که اجسام حیولا بودن، صورت جسمیه رو گرفتن، بعد صورت جسمیه رفت صورت نوعیه آمد، بعد صورت نوعیه رفت صورت نباتیه آمد، بعد صورت نباتیه رفت صورت ایوانیه آمد، صورت ایوانیه رفت صورت انسانیه آمد، هی صورت رفت صورت دیگه آمد. میگه خب اونجا همین جوره دیگه، صورت میره یه صورت دیگه میاد. ملا صدرا میگه نه، لبسه بعد لبسه، یعنی صورت اولی که شما پوشیدی صورت چیه؟ صورت نباتی است. مثلا حالا اول نوست کار، روی او صورت حیوانیه رو میپوشید، روی او صورت انسانیه رو، مثل پوستین هایی که روی هم پوشیده میشه، عرب مولا سرد و خوبه. اما رو مبنای مشائین چی؟ مشائین خود مولانا میگه از جمادی مردم و نامی شدم، یعنی جمادی رفت نامی اومد، از نما مردم ز حیوان سر زدم، نما رفت حیوان اومد، مرد، مردم از حیوانی و آدم شدم، پس چه درسم چیز حیوان کم شدم، بار دیگر بایدم پران شدم، وان چند در وهم ناید آن شدن. بار دیگر بایدم جستن ز جو کل شیء حاله که لا وجهه. خب بعدا بنویس به صاحب بنده یاد اون میره چی گفتیم، اینم مثل اون. خب بذار این بحث رو تمومش بکنیم. این پس چند به یکی به سید سند میگه آقا شما انقلاب در ذات میگی، سید سند میگه خب مشاهین چی میگن؟ مشاهین هم میگن ذات صورت داره عوض میشه. اونا میگن درسته، ولی یک چیز واحدی در اونجا وجود داره و اون حیولایولاست، بالاخره ماده است. ماده هست، این صورته میره صورت دیگه میاد، صورته میره صورت بعدی میاد، سومی میره چهارمی میاد. یه ماده مبهمی که حیولا باشه باقی است. اما شما اینجا ماده رو نداری، شما میگی جوهر در عالم خارج جوهر بود، این شی تمام ذاتش که جوهر بود انقلب کیفا. این اشکالیه که به سید سند میگیره. ببینیم سمعور ده سوالن آخر به انهو انما یتصور هذا الانقلاب لو کان بین الوجود الذهنی والخارجی ماده مشترکه. اگر بین ماده ذهنی و ماده خارجی، اگر بین موجود ذهنی و ماده خارجی نخ مشترکی بود، بستر مشترکی بود، ماده مشترکی بود، کما قرر رو، کما که مشاهین تقریر کردن، قرر رو البته کما قرروا الامر فی الحیول المبهمه، همین رو در حیولای مبهمه نسبت به خلع و لبس این گونه تقریر کردند. در حالی که و در ما نحن فی و لیس کذلک، در ما نحن فی مبهم وجود نداره، این حقیقت مبهم. ایشون جواب میده میگه درسته، این گونه احتیاج به یک بستر واحد در حقیقت مال کجاست؟ مال انقلاب در صفت و صورت. اما اگه انقلاب در ذات باشه نه، ما احتیاجی به این نداریم. پس اون واحد چیه؟ اون واحد حاضویته. دقت کنید ما تو استصحاب این بحث رو داریم، حالا اگر چه استصحاب بحث عالم اعتبار اینجا بحثش هست، میگم مثلا اون سگه میفته توه دریاچه نمک، تبدیل به نمک میشه، 100% عوض میشه. اینجا شما میتونید بگید هازا، همین که بهش اشاره میکنیم، کانت کلبن والان نمکا والان ملها، همین یک شیء مبهمی و عقل برای اینکه وحدت حفظ بشه در ذهن خودش تصویر میکنه، همین کافیه. و عجابه به انه انما استدعی الانقلاب، ماده انقلاب استدعا دارد ماده را، لوکان انقلاب و امر، اگه انقلاب چیزی فی صفتهی و صورته باشه، اگه انقلاب در صفت و صورت باشه به درد میخوره، لازمه که باشه. و اما انقلاب نفس الحقیقه، انقلاب نفس حقیقت به تمامها الى حقیقت اخرى فلا، نه یه همین چیزی نیست. حیولا و ماده چرا؟
حیولا میره ماده باقی.
خب نه، صورت گفتم صورت میره ماده یا حیولا باقی است. اگه تعبیر کردم حیولا میره ماده باقی است اشتباه است، صورتها میرند ماده و حیولا باقی است تو بحث انقلاب صفت. و اما انقلاب نفس الحقیقه به تمامها الى حقیقت اخرى، نه این استدعایه وجوده چیزی نداره. خب پس از کجا شما میگید که باید این همانی درش ایجاد کنید؟ نه، یفرض العقل عقل ما فرض میکنه لتصویر هازل انقلاب امرن مبهمن آما، عقل ما یه امر مبهمی رو که بین این دوتا مشترکه تصویر میکنه در ذهن خودش. حاشیه 59 حاجی رو ببینید، میگن هازل قول لیست اولا من ان یقال. این قول سید سند خیلی فرقی نمیکنه با این که بگیم هما حقیقتان به رأس ما و لیس و از لیس فیه ما مادتون مشترکه و از اونجایی که هیچ ماده مشترکی ندارن فلم تقول نهازا نفس و تلکه، این همونه. فرض بر اینه که این انقلاب شد دیگه، چرا میگین این همانه؟ و ازا لم تکن ماده مشترکه فی انقلاب امرن فی صفته ای او فی صورته حلیم که اندو خط پایین تر همون عبارته ایزن اندوغال احد و هماین الاخر، اگر ماده در انقلاب وصف و صفت نبود نمیتونستید بگید این همونه. این همانی مال اینه که یک چیز مشترکی بینشون باشه، ولی میتونید بگید این معدوم شد جاش چیز دیگه به وجود آمد. در حقیقت اشکال اصلی که مرحوم حاجی تو این پاورقی میگیره که دیگه نمیخونیم اینه که میفرمایند انقلاب مال اینه که شما یه چیزی تبدیل بشه یه دیگه بشه، این باید یک بستر واحد داشته باشه، اما اگه یه دوت این میره چیز دیگه میشه 100%، خب بگید اون قبلی معلوم شد بعدی موجود شد، چرا این همانی؟ این همانی چه کجا داره بردی؟
تبدیل بشه به حقیقت دیگه و انقلاب پیدا کنه حقیقت دیگه بشه، تالی فاسدش چیه؟ مثلا در مثلا مثل معادنا لازم میاد که تناسب رو قبول کنه.
حالا تالی فاسدش رو زمین کنه ممکنه آخرش رو قبول کنه، اما اصلش اصلا تصویر عقلی داره. ما تو فلسفه خیلی تالی فاسدهای شرعی رو بهش بررسی نمی کنیم که چه اتفاقی نیفته، اون کلام هازا مذهب هازا سید، این مذهب این سید بزرگواره و هازا به ظاهرهی سخیف. چرا؟ خب توجه کن، یه وقت ما قائل به اصالت وجودیم، اگر قائل به اصالت وجود بودیم این حرف رو میشد بازی جورایی زد، چون وجود تشکیک برداره، وجود قابل تشکیک یه حقیقت مشککه است، چون حقیقت مشککه است بتونید بگید این وجود قبلا وجود سه شمعی بود حالا شد چهار شمعی، اما ماهیت اساسا مسار کثرت به معز اینکه تبدل پیدا کرد یه چیز دیگه میشه. لذا اگر بگیم در عالم خارج اون چیزی که هست ماهیت است و بس، بعدن که این ماهیت ها تبدل به هم پیدا کرد این همانیشون از بین میره، این دیگه اون نیست. هازا مذهب هازا سید و هو به ظاهره صحیح لانه قائل به اصالت الماهیه و انال الماهیه، کجاست برای ماهیت هازا الارض العریض در حالی که معکونها، در حالی که ماهیت مسار الاختلافه و عدم وجود مادت مشترکت، خود ایشون هم به صراحه میگه در انقلاب ذات ماده مشترک نداریم که معترف به ایف الانقلاب ذاتی، انقلاب صفات رو میگه داریم انقلاب ذاتی رو نمیگیم. نعم هازا حرف خوبی بود بنابر رسالت وجود، نعم هازا حق تلق للوجود، اینکه وجود بتونه تبدل پیدا بکنه. لزام است که طبق نظر صدر المتعلین همین وجودی که الان شده زید همین وجود قبلا جسمانی بود، معنی یه نیومنا بود، همین وجود بعدا مجرد مثالی میشه، همین وجود بعدا میتونه مجرد تام بشه، حرکت جوهری لکونهی به خاطر اینکه وجود معمولا به تشکیک علا مراتب فیها اصل محفوظ، وجود در حالی که انقلاب میشه اما یه اصل محفوظ درش وجود داره و سنخون باق لکنهو قدس سره لا یقول به اصالته، این بزرگوار قائل به اصالت وجود نیست. خب خودکار تو بگن آقای این قول این مطلب آقای سفری بیا اینو بدید باقا تقیم. اما قائل قول دیگر شما فردا زور بید. نه فردا ساعت 12:30 بیایید، 11:30 بیایید، مرحمت. اما قول دیگه قول مرحوم محقق دوانی، مرحوم محقق دوانی قولش انکار مقدمه چهارمه. پس اقوال قبلی انکار مقدمه یک و دو و سه بود، این انکار مقدمه چهارمه. میگه چی گفته علم کیفه؟ چی گفته علم کیفه؟ علم کیفه نفسانی نیست. این به خاطر شباهتی که این علم با کیفیات خارجی داشته اومدن به این علم هم گفتن کیف نفسانی. چه شباهتی؟ کیفیت قابل تقسیم نیست، یعنی قرمزی قابل تقسیم نیست. سوال، پس چرا چوب قرمز قابل تقسیمه؟ به اعتبار کم بشه، نه به اعتبار کیفش. دیدن علمم قابل تقسیم نیست، این همش گفتن کیفه. و الا کی گفته علم کیفه؟ ماهیت وقتی به ذهن آمد جوهره، اگه در خارج جوهره، کمه اگه در خارج کمه، وضعه اگه در خارج وضعه. پس ما چیزی در عالم به اسم کیف نفسانی نداریم که محل دعوا باشه، که بگید یک شی رو ما داریم که این شی در ذهن ما این هم جوهره هم کیفه، هم چیزی نداریم. خب این با این بیان پاسخ به اشکال دوم میده. اما اشکال اول چی؟ اشکال اول عبارت بود از این که چطور میشه یک شی هم جوهر باشه هم عرض. خب حالا جوهر خارجی به ذهن اومد، عرض که هست، جوابش رو روز اول دادیم، گفتیم عرض برای اعراض چیه؟ عرضی عام. یه جوهرم میتونه عرض بشه به عرضی عام، عرض ذاتیش نمیشه که مشکل پیدا کنه، عرض عرضی عام میشه. مفصل اینو چون راجعش دیگه حرف زدیم اینا دیگه به همون احاله کنیم به جلسه قبلمون. قیل و القائل و المحقق و دوانی به تشبیه و المسامحه بالکیف انهم مفسحه. این تشبیه و مسامحه متعلق به مفسحه است. مفسحه یعنی مرویتون، یعنی اینی که علم را تسمیه کردن بالکیف، تسمیت العلم بالکیف، که از حکما رسیده به ما، یعنی که اومدن گفتن علم کیفون، تسمیت العلم بالکیف. و این اگر مفسحه عن الحکما از حکما روایت شده است، این به تشبیه و المسامحه است، مسامحه هم گفتن که بلا کیف نیست. فعند المحقق اطلاق القوم لفظ الکیف علی الصور العلمیه من الجوهر و من سایر المقولات ما عدل کیف، کیف رو نمیگه. اینی که به صور علمیه، یعنی مثلا فرض کنید که صورت درخت به ذهن من آمد، من الجوهر، درخت جوهره، و من سایر المقولات کم به ذهن من اومد، متا به ذهن من اومد، معاهد علی کیف، این که به اونا گفتیم کیف، این مسامحه است. انما هو علی المسامحه. چرا که معاهد علی کیف؟ چون کیف رو که بهش میگیم کیف، نه مسامحه نیست. مقولاتی که در خارج از زن درسان، اگه به جوهر گفتید کیف وقتی به ذهن میاد مسامحه است، اگر به کم گفتید کیف وقتی به ذهن میاد مسامحه است، اما اگر به کیف گفتید کیف وقتی به ذهن آمد، نه این مسامحه نیست. انما هو علی المسامحه. چرا؟ تشبیهن للامور ذهنیه بالحقائق الکیفیت الخارجیه. اینا اومدن تشبیه کردن امور ذهنی رو به حقائق کیفیتی خارج، کیفیات خارجیه. گفتم هم تشبیهش رو ایشون نگفته. چرا تشبیه کردن؟ از این جهت که او تقسیم بشو نیست، این هم تقسیم بشو نیست. و اما فی الحقیقه فل علمو لما کان متحدن به ذات مع المعلومه به ذات. علم حضرت عالی چیه؟ صورت ذهنیه. این متحد با چیه؟ با معلوم به ذات، یعنی اون درختی که در ذهن شماست. درخت ذهنی شما که هم مقوله با درخت خارجی است، پس علم شما از مقوله جوهره. فالعلم کان من مقوله المعلوم. علم با معلوم به ذات متحد، معلوم به ذات هم با معلوم بالعرض متحد، پس علم با معلوم بالعرض متحد. تکان جوهرن فا انکان جوهرن فا جوهرن و انکان کمن فا کمون و ان کیفن فا کیفون با هاکذا. فلا یرزم اندراج و شیء واحد تحت مقولتین. این باعث نمیشه که یک شیء تحت دو مقوله مندرج بشه. اما چرا؟ از طرفی جوهره، از طرفی عرض. اینم که قبلا پاسخشو گفتیم، و اما جوهریت و شیء واحد و عرضیته، این که هم جوهر باشه هم عرض، فلیس فیه اندهو اشکالو، در نزد محقق دوانی فیه در این مطلب که یه شیء جوهر باشه و عرض باشه اشکالی نیست. چون خاطرتون باشه گفتیم عرض یعنی عروض، عروض یعنی حلول کردن یک شی در شی دیگه، و این حلول هم نحو من الوجوده، و وجود هم که جز ذاتیات ماهیت نیست. لأن العرض من العروض و هو الحلول و هو حلول هم نحو من الوجود. پس ول وجود و لیس ذاتیان للماهیه کما و ول وجود و لیس ذاتیان للماهیه. فمفهوم العرض یستقو علی المقولات العرضیه و علی الوجود الذهنی. هم بر خارجی ها صدق میکنه، هم بر ذهنی صدق میکنه. از چه نوع صدق العرض العام علی المعروض؟ از نوع صدق عرض آن بر معروف. و پس کل یه توضیحشو دادیم. این جوهر یعنی ماهیتون، اذا وجد فی الخارج وجد فی الموضوع، لا فی الموضوع، یعنی اذا وجد فی الخارج وجد لا فی الموضوع. توش نخواهده که اگر در ذهن آمد هم باید حتما لاف الموضوع باشه. پس فمفهوم العرض یستق علی المقولات العرضیه و علی الجوهر الذهنی. چه نوعی صدق العرض العام علی المعروف؟
خارج
از ذهن، خارج از ذهن، خارج وقتی در مقابل ذهن، این خارج از ذهن. ولا منافات بین کون شی جوهرن ذهنیان به معنا انه ماهیه حق وجودها فی الاعیان ان لا یکون فی الموضوع. حق وجودش در اعیان و خارجی ها اینه که لا فی الموضوع باشه، اما میتونه در حد ذاتش جوهر عرض عام رو به عنوان عرض بودن رو به عنوان عرض عام بگیره و لا منافات بین کون شی جوهر ذهنی یا به معنی انه ماهیتون حق و وجودها فی الاحیان ان لا یکون فی الموضوع و بین کون عرض خارجی هن عرض خارجی باشه اما عرضیت لا فی مقام ذاته عرضیت براش عرضی باشه نه ذاتیش باشه. این بیان رسیدیم سر اونجایی که در حقیقت مطلب رو مرحوم آقای احسانی ضبط فرموده بودن سابه. حالا این که چه مطالبی ما این وسطش گفتیم و از دستمون رفته دیگه به عهده شما.